به خدای متعال می‌سپاریم. زندگی لمس لحظه هاست، لحظه های بودن، لحظه های ماندن، لحظه های عشق و شیدایی. پس تا هستی زندگی کن. برای همه شما عزیزان لحظه های بسیار خوب، ناب، سرشار از آرامش و برکت آرزو می‌کنیم. ساعت 13:30 دقیقه است. روایت عشق تقدیم به شما.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عام خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. این برنامه روایت همسران و مادران شهداست، روایتی از زندگی سراسر حماسه و پر از صبوری و مهرورزی و از خودگذشتگی. در این برنامه خاطرات زنانی رو میشنویم که در کنار همسر و فرزند عاشقانه های زیبایی رو خلق کردن و یه زندگی پر از شور و انگیزه رو آفریدن. در این برنامه مهمون یه همسر شهید هستیم.
جانباز شهید جواد فرحی در سال 1336 در شهر قم به دنیا آمد. از کودکی و نوجوانی در کنار تحصیل به پدر و مادرش در امر معاش و کسب و کار کمک می کرد. در جریان انقلاب اسلامی همراه با جوانان و دوستان انقلابی خود به مبارزه با رژیم طاغوت پرداخت. با آغاز جنگ تحمیلی با جمعی از جوانان بسیجی از اولین گروه‌هایی بودند که به جبهه‌های جنگ اعزام شدند. آنها در گروه جنگ‌های نامنظم تحت امر شهید دکتر مصطفی چمران و در جبهه خوزستان با کمترین امکانات جنگیدند و در نجات سوسنگرد در آبان 1359 نقش داشتند. شهید فرحی در بهمن 59 در خط مقدم جبهه سوسنگرد بر اثر ترکش خمپاره دچار ضایعه نخاعی شد و پس از 40 سال تحمل مجروحیت در 19 فروردین 1400 به درجه رفیع شهادت نائل گردید. یاد و نامش جاودانه باد.
نمرده اند شهیدان، نمرده اند شهیدان که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
مهمون خانم زهرا گلی فروشانی همسر جانباز شهید جواد فرحی هستیم و قراره از اون روزهای دلدادگی بشنویم. زنی که با تمام وجود در میدان حماسه قدم گذاشت و از همه چی گذشت. شهید فرحی قطع نخا میشه و یه زندگی سراسر درد و رنج رو آغاز میکنه. از همین جا شروع می کنیم و ادامه ماجرا رو از زهرا خانم عزیز می شنویم.
ترکشو از نخاشون در میارن. دیگه موقع امکاناتم خیلی چیز نبوده که حالا بتونن کاری براشون بکنن. مشکلی که از نظر روده پیدا کرده بودن هم بهتر میشه، ولی خب زخمای بستری خیلی بدی میگیرن. هنوز کسی آمادگی مثلا برای مجروحیت های تا این حد که مثلا اینا نتونن حرکت بکنن. موقع هم پوی جوانی خیلی مثلا لاغر و مثلا کم سن و سال اینا ظاهرا نگاه زخمای بدی پیدا میکنن. خونه بادش دیگه انتقالش میدن به قوم و مادرش خونه دیگه ازش پرستاری میکرده. خونم خوب خونه قدیمی، پله میخورده، حمام تو زیر زمین، سردا. بالاخره خانواده‌اش، برادراش هر کدوم مشغول کار زندگی خودشون بودن، ولی گفت که یه موقع مثلا از تو ایوون ها، خونه های قدیمی یا نمیدونم دیدین یا نه، از تو ایوون از روی این پله ها خودم رو مثلا میکشیدم رو زمین، با اینکه مثلا زخم بسترم داشتم، باز پله های زیر زمین که حالت سرداب مانن پله های بعد، اون گفت میرفتم حمام میکردم. گاهی هم پسر عمه‌شون خدا خیرشون بده، شون هم جهادی بود، حالا زمانی که قوم بودن جبهه نبودن، کمکشون می اومدن و اینا. چند سال ظاهرا تو اون خونه زندگی میکنن، تو همون خونه قدیمی. حالا در اثر اون زخمای بستر که عفونی میشده، عفونت وارد خونشون میشده، یه چند باری دیگه هم بیمارستان آیت الله گلپایگانی و اینا اونجا بستری شده بودن. به قول خودش میگفت خدا میخواسته من زنده بمونم. و اکثر مثلا افراد خانواده‌ام به صبر مثلا توصیه میکنن، میگم به کوچیک و بزرگ خانواده ثابت شده بود صبورشون و اینا، مستقل بیشتر کارهای شخصیشو تا اونجایی که مثلا حالا حالشون خوب بود، وضعیت جسمشون مساعد بود و اینا، اصلا وابسته نبود تا حتی روزای آخر. حالا یه چند سالی بود مثلا سخت‌تر، چون دوشک منوای زیر بدنش بود، حرکتش از رو تخت به رو ویلچرش و اینا مثلا سخت‌تر بود، مثلا اونجوری موقع کمکش می‌کردن، ولی خب نه، بیشتر وقتا خودش بره وضو بگیره، حمام بکنه. حالا یه سری کارهای که حالا نیاز بود مثلا کمکش می‌کردیم و اینا. وگرنه تا چند سال پیش مرتب برای هر بعد نمازش خودش بره وضوشو بگیره، خودشو تطهیر کنه. میگم دیگه یه چند سال بود یه خورده حالا یه خود کارهای ضعیف‌تر شده بود، که بازم تا میتونست خودش انجام میداد، حتی هم روز آخر که حالشون بد شد کار نمازش رو که حضورش رو گرفت حمامش رو کرد.
فرشته های شهر من از آسمون نیومدن،
از آسمون نیومدن،
اهل زمین بودن ولی به آسمون پر زدن،
به آسمون پر زدن.
فرشته های شهر من تو فصل جنگ و التهاب شدن یه اسطوره پاک میون قصه های ناب،
شدن یه اسطوره پاک میون قصه های ناب.
حالا ماجرا تازه از اینجا شروع میشه و زهرا خانم میخواد یه تصمیم بزرگ در زندگیش بگیره. خیلی شجاعت و از خودگذشتگی میخواد که یه دختر در سن ازدواج بتونه همچین تصمیمی بگیره. چنین زنانی واقعا نمونه هستن. یه فداکاری بزرگ میخواد که بتونه از زندگی خودت و آرزوهای دخترانت چشم بپوشی و چنین تصمیمی بگیری.
از طریق یکی از دوستام، چون من خودم تو سپاه فعالیت داشتم، عضو سپاه بودم، از طریق یکی از همکارامو با ایشون آشنا شدیم. باش آشنا شدم، تلفنی باهاش صحبت کردم، ازش پرسیدم که انگار تصمیم دارین ازدواج کنین، جانباز هستین؟ گفت آره جانباز نخواهی هستم، ما اوایل جنگ جانباز شدم، تقریبا نزدیک 8 سال میشد دیگه، آخرای جنگ بود. تصمیم دارم آره ازدواج کنم دیگه. گفتم خب چرایتون چیه؟ میخواین خب همسر آیندهتون چه خصوصیاتی داشته باشه و اینا؟ گفت من یه عیال ایدئال میخوام. گفتم حالا نمیدونم ایدئال از نظر شما چیه، فکر نکنم حالا ایدئال اونجوری باشه، ولی خب حالا اگه آدرستون رو بدین از نزدیک هم دیگر رو ببینیم، این مقدار بیشتر روتون شناخت پیدا بکنم ممنون میشه. بنده خدا آدرس داد با یکی دیگه از همکارامون، همسر شهید بوده، ایشون هم بعد با یه جانباز نخواهی ازدواج کردن و اینا. با ایشون اومدیم، مادرشون بود و خودش بود و اینا، دیگه نشسته بود همین رو تخت، یه ظاهر و باطن، چون ایشون کنترل ادرارم نداشت، از کیسه ادرار استفاده میکرد و اینا، دیگه کیسه ادرارش آویزون از رو تختشو، خیلی خوش رو، خیلی خنده رو، با قول مادرم نور ایمانش خیلی، دیگه نشستیم. مادرش هم به هوایی که حالا میخواد از ما پذیرایی کنه، بنده خدا رفت آشپز خونه، گفت هر سوالی دارین بپرسین من جوابتونو بدم و اینا. خب خودت صحبت کن، بالاخره از خصوصیاتت، از موقعیتت، از شرایط روحیت و اینا. گفت نه شما سوال بکنید من جوابتون رو میدم. از نظر روحی شخصیتی فکر کنم با هر شرایط یه جانباز بتونم کنار بیام، ولی خب اگه این موقع موجی باشه، اون موقع به بچه های اعصاب و روان میگفتن موجی، اگه موجی باشه شاید یه خورده نتونم مثلا کنار نیام و اینا. چجوری هستین؟ گفت نه موجی که نیست، نه موج انفجار گرفته تم، ولی نه از نظر روحی میتونید بپرسین از خانواده، نه ظاهرن. آدم آرومی بس باشم و اینا. میگم قیافشم همش مثلا خوش رو خنده رو اینا، با خنده و مثلا چیز جواب سوال رو میده.
همیشه همراه منه جمله به جمله حرفاتون، نشونیه راه منه، نشونیه راه منه.
این تصمیم بزرگ یعنی ازدواج با یک جانباز قطعاً با مخالفت خانواده روبرو میشه. به هر حال هر پدر و مادری برای دختر جوونش آرزو دارن. دختری که همچین تصمیمی میگیره باید اونقدر شجاعت و از خودگذشتگی داشته باشه که بتونه خانواده رو قانع کنه.
مادرم گاهی ازم میپرسید، معمولا خواستگاره رو خوب رد میکردم، میگفت نکنه میخوای با یه جانبازی چیزی مثلا ازدواج بکنی. حالا مادرم اصفهان پسر برادرشون پسر دایم پاش شکست بود، بچه پسری بود، بعد به خاطر بیمارستان کنار اون بچه بود، دیده بود جانبازای نخایی و شرایطاشون و زخم بستراشون اینا دیده بود از نزدیک. بهش گفتم، خب خیلی ناراحت شد، گفت به من میگفتی نه من اصلا شرط روحیم برای زندگی کردن با یه جانباز اصلا مثلا مساعد نیست و اینا، اصلا به درد یه جانباز نخواهم، پس چطور الان تصمیم گرفتی؟ منو غافل گیرم کردی؟ من اصلا تو ذهنم به این خطور نمیکرد که تو مثلا آخرش بخوای مثلا یه زندگی اینطوری انتخاب بکنی، چون خیلی به هم وابسته بودیم، غیر از مادر و دختر مثل دو تا دوست بودیم و اینا. خیلی ناراحت شد، اون شب ظاهرا با گریه میخوابه، به عالم خواب میبینه که مثلا رفته کربلا، خود قبر امام حسین رو مثلا رفته داره زیارت میکنه بدون مثلا ذریح و اینا. گفت خیلی سکه های طلا و اشرفی و اینا دور ذریح بود، به من گفتن هر چقدر میخوای از این مقدار سکه های اینا بردار، چون به من گفت که بعد از این همه سال کار کردن برای مثلا نظام و اینا، حالا مزدت مثلا یه شوهر اینجوری در این حد مریض بود و اینا، سهمت از انقلاب این بود، که من گفتم خب اونم همینشم خیلی ها، هنوز که نشده که، هنوز معلوم نیست که من سعادت داشته باشم که بتونم مثلا یه همچین زندگی. حالا صحبت شده، حالا اصلا همه چی یه جورای جور شد، وگرنه همطور که بهتون گفته بودم واقعا مثلا اصلا اشتاقتم ملاقات مثلا مجروحین رو میووردم بعد از عملیات و اینا، تمایل نداشتم که حالا اینا رو میارن مثلا دیدنشون برم و اینا. خب دیگه حالا خدا میخواسته دیگه، حالا هنوزم که معلوم نیست و اینا. میگم مادرم خیلی ناراحت شده، اون شب گریه کرد و خوابید و بعد ظاهرا این خوابو که دیده بود صبح که پاشون، میگم یه تیکه اینطوری هم به من انداخت که میگفت مزدت مثلا از این انقلاب این بود که بعد از مثلا چند سال کار کردن حالا هم که میخوای ازدواج کنی. میگم هنوزم جنگ بود، میگم حالا زمستونه مثلا 66 بود ما آشنا شدیم با آقا فرحی و اینا. پدرم حالا خیلی مخالفت اونجوری نداشت، اعتقادش این بود که بالاخره اینا جوان بودن سالم بودن نمیتونستن ازدواج بکنن، ولی خب ظاهرن برادرام حالا یه خورده رو احساساتشون اینا، پدرم هم رأیشو زدن. زمان برد، مثلا چند ماهی زمان برد تا تونستیم که یه جورایی مثلا اجازه عقدمونو داشته باشیم و اینا، که میگم فکر کنم هم خرداد بود یا اردیبهشت بود، خرداد بود که عقد کردیم.
ای هم سفر جاده پر درد و غمش، من با تو گذشتم همه از پیچ و خمش، من با تو گذشتم همه از پیچ و خمش.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما میکنیم و مهمون خانم زهرا گلی فروشانی همسر جانباز شهید جواد فرحی هستیم. زندگی مشترک این دو نفر با همه فراز و نشیب‌ها و مخالفت‌ها شروع میشه. زهرا خانم قدم در راهی گذاشته که میدونه سختی‌های زیادی وجود داره. میدونه که باید از همه چی بگذره، حتی از بچه دار شدن. اما خدا بزرگه و زهرا خانم با توکل در این زندگی قدم گذاشته.
بالاخره همیشه بهش میگفتم، گفتم شاید شما رفتی جبهه، حالا خیلی این جانبازی اینجوری نمیدونستی نخواهی شدن و اینا، ولی خب دیگه در حد دیگه تا نهایتش مثلا حالا شهید شدن تا دست و پا قطع شدن تو میدونستی، ولی تو علمی به نخواهی شدن و وضعیت اینجوری پیدا کردن نداشتی. ولی وقتی من با تو آشنا شدم دیگه به قول معروف پی همه چی رو دیگه به خودم زدم و اومدم و اینا. خاطرم هیچ وقت علنا مثلا صحبت نمی‌کردیم، حالا بالاخره حالا طبیعت آدم و فطرت آدم دوست داره بچه رو. 3 سالی میگذشت از ازدواجمون که با سعید آشنا شدم و روز اول دومه تولدش بود و اینا. خانواده نمیتونستن بچه رو نگه دارن. دیگه ما بخاطر اینکه هوا سرد بود و اینا کارهای مثلا حالا دادگاهی داشتن و اینا. دیگه زنگ زدم ازش اجازه گرفتم گفتم این موقعیت اینجوریه. بچه حالا صدمه میخوره تو رفت آمد و اینا گفتم ببین نداره. دیگه آوردمش و دیگه بعد که با مادر صحبت کردیم گفت نه اگه میتونین دیگه خودتون تحویلش بگیرین. گفتم نه من اصلا موقعیت زندگیم جوری نیست و اینا. دیگه با خانواده‌اش با مادرش مشورت کردیم گفت اب نداره حالا رحم کنه خدا بلکه با خودتون رحم بکنه و اینا. که بچه که میگه نافش نیفتاد و منم هیچ آمادگی نداشتم. بالاخره تو 9 ماه بالاخره خیلی آدم آمادگی پیدا میکنه از هر نظر. خدا خواست و وارد زندگیمون شد. خیلی تو بزرگ کردنش کمکم کرد. البته خودم هم بعد از اون دیگه سر کار نرفتم. دیگه دیدم واقعا نمیشه. خدا کمک میکنه. واقعا خدا کمک میکنه. توانایی آدم ها اینقدر نیست که مثلا اینقدر صبر و حوصله داشته باشن. خب بچه که حالا مثلا چیر براش آماده نبود. خب نمیدونستیم موقعیت حالا جسمی شد در چه حد هست چه جوری هست. ولی خب واقعا خدا کمک میکنه. خودش خیلی کمکم میکنه. جایگاهش که همیشه رو شکمش بود و اینا. میگفت جای نرمتر از اینجا ندارم چون بیشتر وقت خوابید و البته میشه ولی خب شبا که مثلا میخوابید حالا نمیتونست پاشه راه بره کمکم کنه. خب بالاخره بچه دل درد داره نفت داره اینا. بعد رو شکمش میذاشت رو پشت کمرش میزد و اینا. میگفت جای نرمتر از اینجا نه. سال یه ذره بزرگتر شده بود از این تاپ شورتی براش گرفته بودم یه تناب بسته بودم داده بودم دستش. حالا من مثلا مشغول کارم هستم این تنابو مثلا حرکت بده که این تاب تکون بخوره و اینا. گاهی مثلا اینجوری دیگه خوابش میبرد و اینا. دیگه انگار همش امیدوار بود که این حالا داره بزرگ میشه و این جلوش راه میره و اینا.
مثل یک کوه استوار بلند و با صلابتی مثل یه مرد پهلوان بزرگ و با سخاوتی شبیه مهر مادری برای دختر و پسر از ته دل میخوام بگم خیلی دوست دارم پدر.
سعید به عنوان فرزند قدم به زندگی این زوج خوشبخت میذاره. زندگی با همه سختی‌هاش یه جورایی برای این دو نفر شیرین میشه و همراهی زهرا خانم باعث میشه آقا جواد یه جور دیگه‌ای به زندگی نگاه کنه و امیدوار بشه و بدونه که قطع نخا شدن پایان زندگی نیست. زهرا خانم تا جایی که تونست جواد آقا رو همراهی کرد و در کنارش بود.
آی فرایی میگم تا ششم که مثلا درس خونده بود و درس حوزه رو خونده بود و بعد دیگه انقلاب پیش اومده بود و اینا دیگه ادامه نداد بود. بعدم که دیگه جانباز شده بودن و اینا از همون سال همون 66 پیش از آشناییمون شروع کرده بود درس خوندنش رو که از راهنمایی دیگه تو خونه می اومدن. اون موقع مثلا مدرسه بود ما رزمنده ها مثلا معلمای اونجا رو برش خونه میفرستادن درس میخوندن حالا امتحانشون رو می اومدن خونه میگرفتن و اینا. دبیرستانو شروع کردن رشته تجربی خون. خیلی تلاش کرد، خیلی زحمت کشید برای دانشگاهش و اینا. همین کنکور دانشگاه آزادو دادن رشته حقوق. قبول شد اون سال. دیگه شروع کرد به درس خوندن. 4 سال درس حقوق خون. البته بس خیلی سختی با رفت و آمدایی که داشت بالاخره محیط دانشگاه، برنامه‌های کلاساشون. 4 سال دانشگاه رو خون ولی خب بالاخره به خاطر همین مقدار موقعیت جسمی خودش، روحیش که با خیلی چیزا حالا موافق نبود و خیلی چیزا بالاخره آزارش میداد و اینا تصمیم نگرفت ادامه بده. میگم زخمای بستری که پیدا میکردن و اینا یه جورایی مثلا خیلی کلا از نظر ژنتیکی هم یه مقدار انگار خانوادگی مشکل کم خونی و اینا دارن دیگه خیلی از بینش برده بود. خود تو این مدت مثلا دیابت گرفته بود که بالاخره فشار خون داشتن، دیابت داشتن، هم کم خونیاشون. زخمی هم که تو پهلوش ایجاد شد تو این 40 سال هیچ وقت پهلوش اصلا زخم نشده بود و اینا. نمیدونم در اثر چی این پهلو زخم شد. اندازه یه بادوم مثلا صفر شد. بعد حالت گوش حالت مثلا گندیدگی انگار پیدا کرد. بعد که اومدن یه دوستی داریم میومد براش تمیز میکردیم و زخماشو. وقتی باز کرد دیگه هی کم 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 این زخمو در عرض مثلا چند روزی که اومد این زخمو تمیز کرد اندازه یه ملاقه پهلو چال شد دیگه.
توی اسم ساده نیستی که بشه فراموشت کرد. لحظه لحظه رو به رو می همدل همیشه همدل.
شاعر پاکی و خوبی، بی تو این صدا صدا نیست. وقتی نیستی خط و دنیا قد تنهایی ما نیست.
کم کم مشکلات جانبازی شروع میشه. زهرا خانوم حالا دیگه با مشکلات جدی تری روبرو میشه. سالها در کنار آقا جواد فداکاری کرده و همه اینها با عشق بوده. حالا یه جورایی حس میکنه که دیگه روزای آخره و باید با همسر عزیزش خداحافظی کنه. زهرا خانوم قدم در راهی گذاشته که امروز به خودش، به اعتقادش و به فداکاریش افتخار میکنه.
که عفونتاش انگار مزید بله علت کمخونی شد و اینا، دیگه خیلی بیحالش کرد. میگم خب این زخم رو داشت تو بدنش و اینا، باسنه زخم بود، همین پهلو زخم بود، همینگار امروز خیلی روبران نیستی. چون دو سه روز هم همین جور گاهی دکتر بنیاد زنگ میزد آفرین اگه حال نداری اکسیژنی چیزی میخوای، گفت نه من مشکل تنفسی ندارم، مشکلی ندارم که. حتی مثلا برادر زنداداششون پزشک هستن، تلفنی باهاشون صحبت کردیم، یه چند تا مثلا سرم داده بود، روز آخر گفت من دیگه این سرم رو نمیزنم، اون باشه برای تو، اینا تو بزن این سرم رو. خب برای چی من بزنم؟ حداقل دکتر که نمیری، چیزی که نمیذاری دکتر بیاد ببینه. حداقل گفت نه دیگه نمیخوام این سرم رو، که واقعا هم سرم بعد از شهادت خودش قسمت خودم شد. گفتم خودش گفت این سرم باشه برای تو، تو بزن. اینه که واقعا با اینکه 40 سال حالا یه جورای مریض بود، چند سال یه دفعه ما درگیر هم زخمای بسترش بودیم، دو ما بیمارستان بستری میشدیم و اینا. آخرین بار سال 96 بود که خیلی صدمه خوردیم، خیلی اذیت شدیم، خیلی از نظر روحی و واقعا اذیت میکنه. حالا ما مثلا حالا جانباز 70% بود و با این وضعیت به قول خود هم دکتر مردانی میگفت این زخم نیست، این قاره. اینقدر مثلا این زخم بزرگ شده و جد اندازه یه مچ مثلا دست و زخم مثلا میشد فرو کرد و اینا. ولی خب میگم حدود مثلا شاید ما هر دفعه که بیمارستان بسته میشه دو ما طول میکشه تا یه ذره بهتر شه. اون سری که اصلا دیگه بعد از بلافاصله، بعد که زخمو گراف کردن و جمع کردن، بلافاصله اومدیم با درن و اینایی که تو بدنش بود، انقدر دیگه خسته شده بود و اینا، میگم از نظر روحی هم خیلی مثلا با رفتاراشون اذیتمون میکردن، که اومدیم گفت دیگه آخرین بار بود که بیمارستان بستری شدم، دیگه بیمارستان نمیرم. یه موقع پسرم بهش میگفتش بابا دیگه نمیذارم این دفعه مامان بیاد دنبالت بیمارستانا، یه مقدار مواظب خودت باش، کمتر بشین، کمتر بیرون برو، مواظب زخمات باش. اینم گفت بابا دیگه بیمارستان نمیرم، دیگه این دفعه آخری بود. که واقعا هم همونطور شد، که مالا یه خود ترس کرونایی بود به خاطر همین زخم پهلوشون. ولی خب بس که واقعا مثلا درگیر میشدیم از نظر روحی روانی و اینا، تن به بیمارستان رفتن نداد برای پهلوش. مگر هم که تقریبا اوایل زمستون بود که پهلو این حالتی شد و اینا، 3-4 ماه به این صورت بود. البته داشت بهتر میشد، به قول آقایی که میومد میدید زخم و اینا، میگفت 70% زخم تمیز شده و اینا. ولی خب میگم یه جوری دیگه انگار بدنشو خیلی ضعیف کرد، خیلی دیگه. ولی خب خودشم بکنم دیگه خسته شده.
ای کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تر، تو برای من سپیده ای، سرفراز و قد کشیده ای، تو برای من سپیده ای، سرفراز و قد کشیده ای.
مهمون خانم زهرا گلی فروشانی، همسر جانباز شهید، جواد فرحی بودی و عاشقانه های زندگیش رو شنیدیم. حرف دل شما با این همسر شهید چی؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیارتون هست. در ضمن حس و حال خودتون رو از شنیدن این همه فداکاری و عشق برامون بگید.
خداحافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام. خداحافظ ای کسای صفت همچه
چنان ز پیت می دود نگاهت.
خدا حافظ زن فداکار، خدا حافظ زن عاشق. زندگی تو سراسر فداکاری بود و از خود گذشتگی. چقدر با خاطراتت عشق ریختیم و به وجودت افتخار کردیم. زنی حماسه‌ساز که در کنار جانبازی قرار میگیره و قدم به قدم باید همراهیش کنه. خوشا به حالت زهرا خانم عزیز. خدا حافظ زن فداکار. خدا حافظ.
ای جوانی من، شادمانی من، یار نیم راهم. خدا حافظ ای که سایه صفت همچنان ز پیت می دود نگاهت.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف در این چهی به جهان روشنایی و معرفت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
ببینید همه کارهای شماها، ماها همه و حرفامون و حرکاتمون یک پیامی به بیرون کشور میفرسته. مواظب باشیم ببینیم چه پیامی میدیم ما. پیام لازم نیست به زبان باشه، گاهی کیفیت نشستن شما پیام داره، گاهی تجمع شما در یک جا پیام داره، گاهی شعاری که میدید پیام داره. این پیامی که به دنیا میدید مراقب این پیام باشید. من میگم مهمترین چیزی که باید از طرف ملت ایران و از طرف جوانان ایران به جبهه دشمن منتقل بشه عبارت است از قدرت مقاومت ملت ایران. ملت ایران، جوانان ایران باید با اقدامهای خود، با حرکات خود، با شعارهای خود، با کارکرد خود به دنیا بفهمانن، به دنیا که البته دشمن هم خواهد فهمید که ملت ایران قدرت مقاومت داره، عزم راسخ داره برای ایستادگی در مقابل زورگویی. البته این وظیفه آحاد مردمه، دولت مردان وظایف سنگینی دارن، دولت مردان تو این زمینه خیلی وظیفه دارن، باید کوتاهی های گذشته تکرار نشه. بعضی از دستگاه های دولتی به شدت بایستی تو این زمینه فعال باشن، من جمله آموزش پرورش، من جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، من جمله وزارت ارشاد، به جمله وزارت‌های مربوط به تولید، وزارت صنایع، وزارت کشاورزی، وزارت‌های مربوط به همین مسئله حمل و نقل. اینا دستگاه‌های مهمی است. معاونت علمی که نخبه‌ها رو به بنیاد نخبگان، اینا وظایف سنگینی دارن که باید انجام بدن. مطمئن باشید عزیزان من، اگر من وظیفه خودم رو انجام بدم، شما وظیفه خودتون رو انجام بدید، دستگاه‌های مختلف وظایف خودتون رو انجام بدن. هر کدوم هر جا هستیم، هر جا ایستادیم، وظیفه خودمون رو بشناسیم و انجام بدیم، تمام مشکلات کشور برطرف خواهد شد و کشور به اون آرزوی نهایی خودش خواهد رسید.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه